بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله العظیم الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. بحث ما درباره اجاره جنوب یا حائز یا نفسا برای امور مسجد بود. قبل از تعطیلات عرض شد که مسئله سه صورت دارد. دو صورت رو عرض کردی، تمام شد و تعطیل شد. صورت سوم اینه که اجاره بر امر حرام واقع شود، مثل این که جنوب رو برای مکس در مسجد یا قرار دادن چیزی در مسجد یا برای طواف یا برای ختم قرآن و امثال این گونه عبادات اجیر کنند. در باب اجاره بحث است که آیا اجاره بر محرمات باطل یعنی واقع نمیشه یا اجاره بر محرمات واقع میشه باطل نیست. اقوالی در مسئله هست. قول اول اینه که مطلقا اجاره باطل، چنانچه سید در متن عروه همین جا داره. قول دوم اینه که مطلقا اجاره صحیحه، چون اجاره بر امر مباح یعنی جارو کردن بسته شد، لکن مقدمه‌اش حرامه. مقدمه جارو کردن، دخول در مسجد، توقف در مسجد، اون دخول و توقف حرامه، ولی اصل جارو کردن که حرام نیست. لذا اجاره مطلقا صحیحه، باطل نیست. قول سوم و هو المختار، تفصیل بین عالم و جاهل. اگر بداند که این شخص جنوبه و توقف در مسجد بر جنوب حرام. پس هم علم به جنابت اجیر داره و هم علم به حکم جنوب داره. میدونه که جنوب در مسجد حرام توقف کنه، حرام بمونه. در اینجا اجاره باطله، ولی اگر جائل به موضوع و حکمه، نمیدونه این عجیب جنوبه یا نمیدونه که توقف جنوب در مسجد حرام، نمیدونه بنده خدا، در اینجا اجاره صحیحه، اجاره صحیحه. اگرم ایشون رفت و جنوب رفت و جاروزت، باید مستحق چیه؟ مزد دیگه، مستحق اجرتشه، باید بره اجرتشو بهش بده. بحث ما از طرف چیزه؟ از طرف کسی که مستأجره، داره طرف رو عجیب میگیره. اون آقا یه وظیفه دیگه داره فعلا از این طرف، و وقتی این طرف اجاره باطل باشه، یعنی بنده خدا هیچ وظیفه نسبت به این آقا نداره، معصیت کرده، و اون طرف که بحث دیگه. دلیل ما این است که یکی از شرایط صحت اجاره قدرت بر تسلیم مال و اجاره است. مثلا اجاره شود بر این که عبد عابق را پیدا کنه و می داند پیدا کردن عبد عابق در قدرتش نیست، در این صورت اجاره باطل. کسی که می داند عمل مستأجر علی را نمی تونه انجام بده، اجارش باطله. بر اساس این قاعده کسی که علم به حرمت دخول جنوب در مسجد و مکس و توقفش داره، باعث می شود این علم که حرمت واقعیه بر ایشان منجز شد. وقتی حرمت واقعیه بر ایشان منجز شد، شرعاً قدرت بر تسلیم مادل اجاره از عجیب سلب شده است. برای این که عجیب نمیتواند وارد مسجد بشه، توقف در مسجد کنه. رضا قدرت بر کنس و جارو کردن رو نداده. وقتی شرعاً مسلوب القدره از جارو کردن بود، اجاره محقق نشده، چون از شرایط صحت اجاره قدرت بر تسلیم مال اجاره است و ایشون قدرت بر تسلیم مال اجاره رو نداره، قدرت نداره بره جارو کنه، شرعاً مسلوبه. به خلاف جاهل که حرمت واقعیه بر او منجز نشده. حرمت واقعیه بر جاهل منجز نشده، لذا اگر اجیر شود و جارو بزند مسجد را، مستحق اجرت دیگه.
قدرت از
جهت جارو کردن
نیست،
شرعاً هست، قدرت شرعیه نداره.
مثلا فرض کنید خانه داشته، مثلا دست رو مثلا دست نداره که بتونه جارو انجام خب بعد یه رو نست که قدرت، اما شخص میتونه بره حالا برای به سوء اختیارش خب سر مثلا با آتیم که حرام
نسبت به عمل اجاره نهی داره، نهیم منجزه چون عالمه. وقتی منجز باشه یعنی چنین قدرت شرعی نداره.
ناصری الرامانیت نشده تو مثلا مثل بیگه شرابیان الرامانیت شده نیده تو از آخر است اجاره هم باطل باشه میده میگه به جهت رو مثل
اون عرض میکنه، اون عرض میکنه. پس ببینی الان نهی داره، نهی وقتی که داده بعد جاهل که نیست، عالم به نهیه. وقتی عالم به نهیه یعنی چنین نمیتونه بره. مثل این که مثلا من از اول میدونم نمیتونم عبد فراری رو تحویل بدم، قدرت بر تسلیم ندارم. خبر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که داره ان الله حرم شیئا حرم ثمنه یا خبر تحف العقول که در اول مکاسب شیخ مرتضای انصاری قدس سره آمده، با این بیان مساعدت داره. و اگر بپرسید که چرا از این دو حدیث برای استدلال استفاده نکردید، جواب میدهیم برای این که این دو تا روایت قابل اعتماد نیست. چون روایت نبی صلی الله علیه و آله و سلم مرسل، در جوامع روایی ما وارد نشد الا به همین ارسال. و روایت تحف العقول هم ضعیفه، در خبر در طریق این روایت افراد ضعیف هستند. باقی میماند دو تا مطلب، یکی این که در باب غنا گفته شد که اگر مطرب را اجیر کند، حالا چه زن چه مرد، با این که کار مطرب غناه و غنا حرامه و اجرت بر حرام واقع نمیشه، باطله، لذا سوال ما اینه که چرا در باب اجاره جنوب برای جارو کردن مسجد تفصیل قائل شده اید؟ در باب اجاره مغنیه مطلقا حرامه و باطل، اما در اینجا تفصیل قائل شده اید، چه وجهی داده؟ جوابش اینه که از نظر شارع کار مغنی مالیت نداره، ملکیت شرعی به حساب نمیاد، لذا چه عالم به موضوع و حکم باشه چه جاهل به موضوع و حکم باشه، اجاره باطل، مثل اجاره یک دانه گندم، یک دانه گندم که مالیت نداره، حالا چه عالم باشی چه جاهل باشی، چیزی که مالیت نداره باطل. اما در بحث ما جارو کردن مالیت داره، چون شرعاً کنز مباحه، آنچه حرامه توقف در مسجده نه اصل کنز. اصل کنس که حرام نیست. لذا اونجایی که عالم به جنابت و حرمت توقف در مسجد نه رخصت واقعیه داره نه رخصت ظاهریه داره، چون حرمت منجس شد، آقا منجس به برش حرمت داره. اما اونجایی که جاهل به موضوع و حکمه، اونجا حرمت واقعیه داره ولی رخصت ظاهریه داره، لذا اجارهش باطل نیست، چون جهل داره. جاهل رفع القلم داره، رفع القلم یعنی رخصت ظاهریه دیگه، پس ایشون رخصتی چی داره؟ ظاهریه. درست شد؟ مطلب دوم اینه که در باب دختران باکره آمده است که اگر کسی بکارتشون رو بگیره با انگشت یا با دخول یا هر چیزی، باید مهر المثل بده. اما در اینجا مطلقا اجاره رو باطل میدونی و قائل به اجرت المثل نیستی. چرا آخه؟ چه وجهی داره؟ منظور آقای محمدزاده همین بود، چه وجهی داره؟ یا به ذهن خود من خورده بود و رفتم تحقیق کرد که چرا از این دو سیاق نیومدن، این دو تا مطلب بر همین اومدن. خب میومدن از این دو تا سیاق میومدید. ببین فقیه باید وزن فقاهتشو تو ذهن بسپاره از بس که مطالعه داره. در باب باکر روایت خاص داری بر این که در اونجا شارع الغاء مالیت نکرد، بلکه شارع مهر المثل را واجب کرد. این مهر المثل به ازای وطیه، به ازای بوزه، همیشه مهر المثل برای ازدواج دائم. و چون ازدواج دائم برای دختران اذن ولی میخواد، کسی که بدون اذن ولی این عمل رو انجام داد در حکم ازدواج دائم قرار داد. و باید مهر المثل رو بدهد، چون اگر ولی اجازه بده معقوده دائمیش میشه. زن دائمیش میشه. اما در محل بحث ما این قاعده جاری نیست، چون کنس مالیت داره ولی عمل کنس یک عملی است که از عالم به جنوب صادر نمیشه. کسی که میداند جنوبه معناش اینه که می داند که قدرت بر توقف در مسجد رو نداره، پس این عمل یعنی جارو کردن از ایشون صادر نمیشه. لذا اجارهش باطله، به همون بیانی که گذشت. قدرت بر تسلیم شرعاً نداره. یه قدرت بر تسلیم شرعاً نداره، اون بحث دیگه اینجا نمیاد. پس این دوتا بحث تو بحث کنس در مسجد نمیاد، به خاطر اینه کنس در مسجد نمیاد. سوال اینه که اگر اجیر بشه برام جارو کردن در مسجد، اما جارو کردن در مسجد رو بالمباشره انجام نده، به تسبیب انجام بده، مثلا ربات جارو بفرسته. امروز خب ربات جارو هست دیگه. یا مثلا با یک نی بسیار بزرگ طولانی، این جاروهایی که تو مازندران ما هست طولانیه بزرگه، این بیرون مسجد اینجور داره میزن از داخل. هست دیگه، این میشه تسبیب دیگه. مرحوم آقای خویی گفت که فرقی بین مباشرت و تسبیب نیست، ولی به نظر ما فرقه. ربات به فرسته که هزینه رباتشو میگیره، حالا کاری نداره جنوب یا جنوب نیست. چاکن هزینه چی رو میگیره؟ چاشه میگیره، حالا هرچی میخواد بکنه. اون جگه حرام توقفه در مسجد، اما تسبیب مانعی نداره. اگه چاروی بلندی باشه وارد نشه، از دور داره نگاه میکنه، از دور میخواد این عمل رو انجام بده، لذا هیچ گونه مانعی نداره. به نظرم خدمت فرض کنم که این مسئله با حوصله شما دوستان من کاملا تحقیق شد. حالا مثالهاشو در زیر انشالله خدمت فرض کنم پای حموده این مثالها رو بزنه که بنویس زیر نویس کنه، مثل روبات چیز اینا رو محبت کنه، بهش تذکر بدید که این آخر خطه. نظرم اینا رو امروز جدیده، این فقه جدیده، لازمه که امروز فرق کرد. الان تو خونه ها دیدید که جاروی ربات اومده دیگه، کوچیکه، تنظیم میکنن. خیلی برام جالب بود تو منظر عزیزان دیدم، همینچی میزنم و دیگه هر جا زیر مبل همه جا میده. آره خیلی هم جمع میکنه همه چیزو. این که بنده خدا خودش که نمیره، ربات هم که جنوب نمیشه، خودش هم که نمیره. افرالله لنا و لکم انشاءالله.